یعنی در واقع اون چی که ما در سال آینده باید محقق کنیم که تبعیت کمی از برنامه است، این هم محقق نشده. وقتی اینا محقق نشد، وقتی ما خودمون پشت میکنیم به اهداف برنامه، انتظار داریم اهداف برنامه محقق بشه. امروز اگر مجلس در اولین بودجه محکم نیستد، اصطلاحا میگن خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا میرود دیوار کج، حتما اهداف برنامه محقق نمیشه. امروز مجلس محکم قیام کنه، محکم بیسته، بذارید دو سه روز برگردن یه اصلاحات اساسی انجام بدن، تبعیت کمی و کیفی بودجه از برنامه رو دولت محترم درست بکنه، درآمدهای استحقاقی رو درست بکنه، درآمدهایی که عرض شود که کسری پنهان بودجه رو بیشتر میکنه اونا رو کاهش بده، یه انقباضی بر هزینه ها بزنن. بله ممکنه انشالله آقای پور محمدی که میخواد بیاد اینجا دفاع کنه میاد توجه میده و بالاخره هزینه های مختلف رو برای شما اسم میبره. عزیزان، یکی از دلایل رشد هزینه ها در طول سالهای گذشته این نگاهی است که ما ظاهرا به بودجه انجام میدیم و تحت تاثیر این نگاه های ظاهری ماهیتا هزینه های دولت افزایش پیدا میکنه. عزیزان، کسری بودجه عملیاتی نسبتش افزایش پیدا کرده نسبت به سال قبل. اگه درآمدها شفاف شده، اگه درآمدها مستحکمه، نباید هزینه های تسویه بودجه عملیاتی افزایش پیدا بکنه. اینم در واقع یکی از آسیب های جدی است که در بودجه وجود داره و لذا یکی از چالش های اصلی کسری بودجه سال آینده کسری بودجه پنهان هست. یه نگاه سرانگشتی که میکنیم حداقل 320 هزار میلیارد تومان ما کسری بودجه داریم. آقایون بیان بفرمایید این 320 هزار میلیارد تومان رو چه جوری میخوان تامین بکنن، چه جوری میخوان اینا رو حل بکنن؟ عزیزان، مگه خودشون الان گزارش نمیدن بودجه هدفمندی 300 هزار میلیارد تومان کسری داره؟ این 300 هزار میلیارد تومان در بودجه سال 1403 از 700 هزار میلیارد تومان سال آینده بودجه هدفمندی بدتر شده، یعنی شفای درد دردناکتر از خود درد شده، یعنی 700 تا شده 900 تا، بدترش اومده توی سرجمع بودجه عمومی قرار گرفته. یعنی دولت میتونه پروژه های مهمتر رو بذاره کنار، به عرض شود که توجه از بودجه عمومی بره برای تامین کسری هدفمندی بودجه. میخواید به این رأی بدید؟ خب بفرمایید رأی بدید. اینا براتون مهم نیست؟ خب بگید مهم نیست. ولی اگر مهمه به این مسائل درست توجه بکنید. سال آینده این کسری که بودجه هدفمندی رو آوردن داخل بودجه عمومی از کجا تامین میشه؟ درآمدها که محقق نمیشه. یکی از ابزارهایی که در طول سالهای گذشته عرض شود که دولت‌ها ازش استفاده کردن، تخصیص پروژه‌های عمرانی رو کم کردن. وقتی تخصیص پروژه‌های عمرانی رو کم کردن، طول مدت بهره‌برداری طرح‌های عمرانی از 4 سال به 18 سال افزایش پیدا کرده. خب این افزایش طول دوره زمانی بودجه هزینه‌های عمرانی یعنی به نوعی کسری پنهان بودجه. ایستگاه راهنی که مثلا من در سال 98 در منطقه من میتونسته با 35 میلیارد تومان انجام بشه، الان با 500 میلیارد تومان انجام نمیشه. اما آخرین نکته و مهمترین نکته که حتما نمایندگان عزیز توجه بکنن بهش و اونم بحث اوراقه. اوراق در یک کلمه اوراق کرده هم پیمانکاران رو، هم کسری بودجه پنهان درست کرده، هم بورس رو خراب کرده، هم دخالت دولت رو در بازار بیشتر کرده. بفرمایید بیش از 3 برابر شده این اوراق. و این اوراق یعنی چی؟ یعنی دولت فردا میره فشار میاره به بانک‌ها، میگه مجبورید این اوراق رو بخرید. بورس یعنی چی؟ بورس میشه نمایشگاه از شبکه، فقط محل ریزش، محل خیزش و رشد نخواهد شد. اگه میخواید پس در واقع به رشد توجه کنید، به اهداف برنامه توجه کنید، محکم قیام کنید، یه نه بزرگ به کلیات این بودجه بگید تا با...
های رئیس اجازه میدید اسامی مهمانان رو قرائت کنم؟ آقای رئیس مهمانا رو اجازه بدید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت مهمانان جلسه علنی امروز سه‌شنبه مورخ 8 آبان ماه 1403 جمعی از دانشجویان انجمن علمی فقه و حقوق دانشگاه خوارزمی تهران که مهمانان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس هستند، به این خواهران و برادران عزیز خیر مقدم و خوش آمد عرض میکنم. انشالله موفق و معید باشید.
ضمن تشکر از مخالف محترم، موافق محترم وقتشون رو دادن به جناب آقای مجتبی ذوالنوری شماره 230. آقای ذوالنور بفرمایید. چشم جان، چشم. موافق محترم وقتشون رو دادن به جناب آقای مجتبی ذوالنوری. آقای ذوالنور تشریف بیارید. آقای سلیمی خدمتون هستیم. چشم.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم. من صدای خودم رو نمیشنوم، نمیدونم صدا میاد.
لازم نیست ما بود بشنویم، میشنویم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تقدیر و تشکر میکنم از مخالفین محترم که نکات مهم و خیلی خوبی رو بیان فرمودند، ولی باید عرض کنم محضر عزیزان مخالف که ما به هر حال این لایحه بودجه رو بر چه اساسی میگیم که خوب است یا بد است، یا بر اساس ایدئال هایی که داریم؟ باید ببینیم اون ایدئال ها متناسب با منابعمون هست یا نیست. در عالم زندگی ما آرزوها، خواسته ها و نیازها فراوان است، غیر قابل شمارش است، ولی منابع بسیار محدود است. هنر در برنامه ریزی و مدیریت این است که منابع محدود رو با نیازها و خواسته های نامحدود هماهنگ کنیم، یا اینکه بودجه امسال رو با بودجه سال جاری یا سالهای قبل مقایسه کنیم. عزیزان، نکته‌ای که کراراً مقام معظم رهبری بر اون تأکید فرمودند اصلاح ساختار بودجه است. اصلاح ساختار بودجه از چه طریقی باید صورت بگیرد؟ بند سوم سیاست‌های برنامه هفتم پیشرفت کشور اون رو تعیین کرده. یک راه اون شفاف سازی است. استحضار دارید که بعضی از موضوعات بودجه‌ای برای دولت‌ها حیات خلوت محسوب می شود. یکی از اون موارد بودجه سنگین هدفمندی بود که در بودجه نمی آمد و این به عنوان حیات خلوت تلقی می شد. نکات خوبی رو برادر عزیزم جناب آقای قوامی فرمودند. یکی از دلایلی که بودجه پیشنهادی رو انبساطی جلوه می دهد این است که شما بودجه هدفمندی رو سالهای قبل در لایحه بودجه نمی آوردید. امسال وقتی این رقم کلان آمده سقف بودجه شما رو بالا می برد و تلقی این می شود که این هدفمند، این بودجه انبساطیه، و حالا که این بوده در گذشته مخفی بوده، شفاف نبوده، امسال شفاف سازی شده. یکی دیگر از دلایلی که بودجه امسال انبساطی به نظر میرسد این است که بودجه نیروهای مسلح در سالهای گذشته در عدد بودجه نمی آمد، جداگانه بر اساس اون تدبیر 5% که مقام معظم رهبری تعیین فرموده بودم، اون جداگانه واگذار می شد. امسال آمدن این رو هم جز بودجه آوردن، یک رقم سنگین 7.8% به سقف بودجه کشور در ظاهر افزوده می شود و تلقی می شود که بودجه انبساطی شده. نکته بسیار مهمی که در لایحه بودجه وجود دارد این است که بودجه بسیاری از دستگاه ها به صورت سهمیه‌ای از نفت تعیین می شد، خودشون می بردن نفت و می فروختن، و وقتی دستگاه های متنوع در فروش نفت مستقلن بدون یک مدیریت واحد عمل می کنن، تریدرهای نفتی، شرکت‌های تراستی و بسیاری از کسانی که در این وسط بازیگر بودند، اینها به نان و نوا می رسیدن و از اون سقف درآمد کاسته می شد. یکی از دلایلی که من تصمیم گرفتم به عنوان موافق صحبت کنم، بستن این درزگاه‌ها و مسیرهای فرار بود که یک آدمهای خاص دلال بهره‌مند می شدن و امسال در بودجه اون نقاط تاریک نورافکن روش نصب شده و مشکل رو کاهش داده. نه اینکه ما به بودجه ایراد نداریم، نه اینکه لایحه رو ایدئال می دانیم. امروز بحث ما بحث کلیات است. ایرادهایی هم اگر داریم، نمایندگان عزیز فرصت دارن، ثبت نام میکنن، ثبت پیشنهاد میکنن، اینها رو رفع میکنن. بحث بعدی نقطه قوت بودجه، همسانسازی و همتراز کردن منابع و مصارفه. در لوایح گذشته ما شاهد بودیم بسیاری از منابعی که تعیین شده بود واهی بود، غیر واقعی بود، دست نایافتنی بود. خب امروز اینا پیشبینی شده. یکی از مسائل انبساطی بودن بودجه که مطرح میکنن یا تورمزا بودنش، این به نظر میاد غیر واقعی باشه. چرا؟ تورم موجود ما الان 41% در سال جاری. خب با همه مسیرهایی که بودجه طی کرده این رو تا 30% تقلیل داده. به هر حال با منابعی که شما دارید کاری غیر از این نمیتونید بکنید. تا 30% این رو تقلیل داده. امیدواریم انشالله در اجرا هم همین بشود. فردا شاهد بالا رفتن تورم نباشیم، ولی حداقل در اون مسیری که باید طی می‌شد این اتفاق افتاده. و بعضی از مواردم که شما می‌فرمایید باعث افزایش نقدینگی می‌شود، خب شما تورم رو دارید، کنترلش که نکردید. مگه می‌شود در کناری تورم شما حقوق رو افزایش ندید؟ شما خودتون رو جای اون کارمند بگذارید، جای اون کارگر بگذارید، جای او کسی که مشمول قانون جمعیت کشوره که شما پیش بینی کردید کمکایی به اینا بشود، 4 بچه‌ها و 5 بچه‌ها، بعد این رو در لایه بودجه نمی بینید؟ مگه دفتر شما نماینده های عزیز محل اعتراضات و رفت آمد های اینا نیست؟ که اگه قانون قرار نیست اجرا بشه چرا تصویبش کردید؟ چه جوابی برشون داریم؟ خب امروز مراجعه میکنم، طبیعی است که دولت اینو باید ببینه. کمیته امدادی ها چقدر میان پیش شما آقا ما اینقدر دریافت میکنیم؟ همسانسازی و خب منبعش دیده شده، تکلیف قانونی هم درش روشن شده. بدهی به بانک ها به جای اینکه دولت مقروض باشه با اوراق مشکل رو حل کرده. مگر مشکل گندم کارا و بازنشستگان و دیگران رو نیامدن با اجازه از مقام معظم رهبری از محل صندوق توسعه ملی مشکلش رو حل کردن؟ خب امسال در بودجه اینا تعیین تکلیف شده که وسط سال دولت کاسه چه کنم دست نگیرد. این اتفاقا نقطه قوت بودجه است در بحث اوراق. چرا؟ ما عزیزان دو نوع کسر بودجه داریم. یک کسر بودجه آشکار همونی است که منابع و مصارف شما سازگاری نداره. یک کسر بودجه پنهان وابستگی بودجه کشور به نفته که به عنوان سرمایه ما اون رو هزینه تلقی میکنیم. خب اینو در یه بستر طولانی باید برطرف کنیم. و اینکه اوراق به جای استقراض از بانک مرکزی در لایحه بودجه امسال گنجونده شده، این نقطه قوت بودجه تلقی می شود. ایرادهای ما سر جای خودش هست، ولی باید جزئیات رو برای اینکه کشور معطل نشود و دولت و بنگاه‌های اقتصادی بلا تکلیف نباشن، کلیت بودجه رو تصویب کنیم، جزئیات رو انشالله در پیشنهادات اصلاح کنیم. تشکر میکنم. خب موافق بعدی رو اعلام بفرمایید. آقای یوسفی خواهد
مخالف محترم جناب آقای حسین علی حاجی دلیگانی، شماره 196. آقای حاجی دلیگانی بفرمایید.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. ابتداعا از زحمات همه همکاران در کمیسیون تلفیق و همچنین جناب پور محمدی و همکارانشون تشکر میکنم. اما عزیزان، بودجه سالیانه در واقع یک برنامه یک ساله از برش برنامه پنج ساله هست. بنابراین بایستی از اون قواعدش پیروی بکنه. در لایحه بودجه 1404 که اتفاقا اولین بودجه دولت چهاردهم هست و اولین لایحه ای هست که بعد از قانون شدن برنامه هفتم داره میاد، در خیلی از جاها منطبق نیست. و اگر امسال که سال اول هست ما این انطباق رو نتونیم به هر حال تبیین بکنیم، بعد از پنج سال هم میگیم که آقا قانون برنامه اجرایی نشد یا مثلا 20% اجرا شد. از همین ابتدا بایستی گام های اجرایی رو درست برداریم. ببینید، به نظر میرسه که علارغم این که جناب دکتر پزشکیان همکار سابق محترممون همه صحبتش بود که آقا من اصلا برنامه ندارم، من برنامه همون قانون برنامه هست، یعنی همین قانون برنامه پنج ساله هفتم. اما الان به نظر میرسه که به نوعی اراده‌ای از اینی که بخوان قانون برنامه رو اجرا بکنن وجود نداره. مثلا یه مثالشو بزنم، تا 4 روز پیش حداقل 74 آیین‌نامه‌ای که بایستی دولت تنظیم میکرد، تصویب میکرد، تا 4 روز پیش راجع به اجرای برنامه هنوز تصویب نشده، هنوز ارائه نشده. این یک نشانه. نشانه دیگرش هم در همین در واقع لایحه بودجه است. ببینید، حداقل 19 حکمی که بایستی بر اساس تکلیفی که در قانون برنامه هست در لایحه بودجه می اومده نیومده. حالا برخیش اشاره میکنم. ببینید، بحث نرخ رشد اقتصادی، اگر میخوایم کشور پیشرفت بکنه لازمش این است که نرخ رشد اقتصادی واقعا همون 8% که در قانون برنامه اومده اتفاق بیفته. نشانی از این بحث نیست. یک بحث دیگه که در سیاست کلی ابلاغی حضرت آقا اومده بود در بند 2، این که بایستی به هر حال نرخ تورم تک رقمی بشه. ما الان در این لایه نه تنها نشانه ای از تک رقمی شدن نمیبینیم، بلکه با این لایه ای که آمده به نظر میرسد که به هر حال نرخ تورم بیشتر هم خواهد شد. هیچ حکمی برای افزایش سرمایه گذاری با اصلاحات وضعیت نیرو انسانی از طریق فناوری و یا مدیریت نیومده. رئیس دیوان محاسبات در جلسه تلفیق گفتند که هزار همت به هر حال کسری این بودجه هست. خب وقتی کسری اینقدر باشه مشخصه که آثار تورمی چیه، یا 500 یا به عبارتی 700 همت اوراق که 67% افزایش پیدا کرده. ما بنا بوده که اوراق رو کمترش بکنیم، تازه اینجا بیشترش هم کردیم. نشانه این نتیجه چی میشه؟ اینی که نرخ بهره بانکی بالا میره و به دنبال اون بقیه مسائلی که عوارضش هست. 28% از صندوق توسعه ملی در واقع به دولت اجازه داده شده که برداشت میشه، مبلغش میشه حدود 541 همت و اونجا تاکید شده که این پول برداشته بشه صرف عمران کشور بشه. حالا بودجه عمرانی که اومده چقدره؟ تنها 400 همت هست. پس بنابراین اون 400ی که سال 403 داشتیم چی شد؟ اون درصدی که باید اضافه میشد چی شد؟ که تازه 400 همت الان بودجه گذاشته شده، در حالی که اون 400 اگر مثل سال 403 عمل میخواستیم بکنیم بایستی 941 همت برای پروژه‌های عمرانی میگذاشتیم که الان نگذاشتیم. هیچ حکمی برای انضباط مالی نیومده، حکمی برای رفع اختلافات عرض کنم که مالی بین دستگاه نیومده، برخی نیازهای اساسی و ضروری مردم نیومده حکمی براش. مثلا در حالی که حدود 16 میلیارد یورو برای تامین کالای اساسی در سال 403 داره مصرف میشه، کلهم در لایه 404 فقط 11 میلیارد یورو اومده. خب بقیهش مشخص نیست. میخوایم چیکار بکنیم؟ میخوام آزادسازی بکنیم، جبرانش چه صورت میخوام انجام بدیم؟ خب این افزایش قیمت ها میشه. نکته بعدی، ببینید مهمترین بحث ما عزیزان سال آینده دو تا بحث انرژی هست، یک بحث برق، یک بحث گاز. یعنی صنعت ما، کشاورزی ما، خدمات ما، منازل ما. ببینید همین امسال 3 روز در هفته برق نداشت صنعت، کشاورزی، چاه‌ها همینطور. سال آینده چیکار می‌خوام بکنیم؟ سوال، آیا اشاره‌ای، حکمی، مطلبی راجع به رفع این کسری برق در لایه اومده؟ اگر اومده بیان بگم. نیومده. برای تامین گاز، برای جبران گاز اومده؟ نیومده. همون بحثی هم که تکلیف بوده که ذخیره سازی گاز انجام بشه برای اینکه فردا تو زمستون کم بوده گاز نداشته باشیم، مازوت سوزی نخواهیم داشته باشیم، اونم نیومده. اینم نکته بعدی. راجع به بحث عرض کنم که بحث واردات بنزین، وزارت رفت میگه 130 همت من میخوام، سازمان برنامه تقریبا نصفش رو قبول میکنه. خب بقیهش میخوان چیکار بکنیم؟ راهکار چیه؟ آیا ما نبایستی در بودجه بیاریم؟ یکی از راهاش بسه جایگزین کردن گاز مایع بوده، گازی که فقط یک پالایشگاه. عزیزان ما اون طرف کمبود داریم، اون طرف فقط پالایشگاه ستاره خلیج فارس در سال گذشته 113,000 تن گاز مایع را فلر کرد، یعنی سوزونده تو هوا، نتونست استفاده بکنه. اینها حکمی براش نیومده. راجع به بهینه‌سازی مصرف سوخت، روزانه بالاخره 1,285,000 بشکه در پایان برنامه ما بایستی که به هر حال کاهش بدیم. هیچ حکمی برای حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت در لایحه نیومده. راجع به مسئله بنزین، خب چرا شفاف سازی نمی کنیم؟ ما که نمیتونیم بدون اینکه مردم بدانن تصمیم بگیریم. خب واقعا ما که بنا نداریم که سیاسی کاری بکنیم، بنا نداریم که مردم را بی اطلاع قرار بدیم که. پس بنابراین راجع به بنزین چی کار بخوایم بکنیم؟ خب شفاف الان گفته بشه که نمایندگان مردم هم
بتونن بالاخره بر اساس مصالح کشور و مردم تصمیم درستی بگیرن. حکمی که سنوات گذشته راجب تامین غیر بوده، او وضعیت پروژه ها که عرض کردم، پروژه ها رو میدونید عزیزان، ماده 50 چیزی که تا الان استفاده میشد علارغم که حکم دائمی داره الان به نوعی ایراد گرفتن، میگن نمیشه انجام داد، یعنی نمیشه وام گرفت برای پروژه. از اون طرف اعتبارات پروژه ها هم که 400 میلیارد هست، 400 همت هست، اینم یک غیری داده میشد که این بالاخره راه های روستایی، راه های مواصلاتی و کارهایی که میشد انجام بدی، این هم در این حکم نیامده، در لایحه نیامده. خب چی کار میخوایم بکنیم؟ جایگزینش رو چه کردیم؟ این هم یکی از مسائلی هست که بایستی بهش اشاره بکنیم. برخی مسائل دیگری که میتونسته بیاد نیامده. ببینید یک کاری به عنوان سهام عدالت انجام شده، بالاخره الان اونایی که خداییش حقشونه، واجد شرایطن، مددجو هستن، یا نه کسانی که هستن که درآمد کمی دارن، در همون سالی که اجرا شده 6 میلیون نفر واجد شرایط بودن، ما اسمش میگیم سهام عدالت. وقت اون طرف میگیم آقا شما نمیتونید بگیرید. بعضیایی که نباید بگیرن دارن میگیرن. هیچ حکمی برای این بحث نیامده. راجب نظام عادلانه پرداخت که رئیس جمهور شهیدای رئیسی بارها گفتن، سازمان امور استخدامی کاری نکرد. الان هم توی این لایه چیزی نیامده که بالاخره یه عده اونقدر دریافت میکنن که نمیدونن چیکارش بکنن، تو همین دولت، تو همین در واقع مجموعه، با همین به هر حال قانونگذاریه که بعضا ما انجام میدیم. یه عده هم مثلا میگیم آقا این لازم نیست. من پریروز آقای پور محمدی تو کمیسیونی، حالا مطلبی رو گفتم که دیگه الان فرصت نیست، به اجازه بعد جداگونه عرض بکنم خدمتتون، برای مثلا 47000 خدمتگزار تو مدارس کمه، مدارس داره شرایط بعدی پیدا میکنه، چرا نباید اینجا بیاد؟ کجا جاشه؟ کی ببینیم حقوقشون رو به کجا ببینیم؟
تشکر میکنم از مخالف محترم جناب آقای حاج دلیگانی. موافق محترم جناب آقای بیت الله عبداللهی، بفرمایید آقای عبداللهی. موافق محترم جناب آقای بیت الله عبداللهی، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. دوستان عزیز، نمایندگان همکار، بنده موافق بودجه هستم. چرا؟ اولا ما به کلیات این بودجه رأی میدهیم. این بودجه در تلفیق در صحن مجلس مو به مو بحث میشه، بررسی میشه. مخالفین محترم میگن چرا به موقع تقدیم شده؟ خیلی واقعا اصلا عجیبه. این توانمندی دولت رو نشون میده. دولت مقتدره، توانمنده. رئیس سازمان بودجه دولت بودجه را میفهمه، به خاطر اون به موقع تقدیم شده. اگر تأخیر باشه میگه چرا تأخیر کردید، بلد نیستید، چرا به کشور خیانت کردید. این بودجه به موقع تقدیم مجلس شده است و این توان برنامه ریزان بودجه را نشون میده. دوستان عزیز، بودجه سال 1404 شفاف است. اگر عیب داره تمام بودجه عیب داشتن. این بودجه بعضی از دوستان میگن سیاست‌های انبساطی درش خیلی دخیل بوده، چون روشن است، شفاف است. خیلی از بودجه ها در سال قبل پنهان میکردن، بعضی از اعداد و رقم پنهان میکردن. الان دوستان پنهان نشده، بیایید سراغ شفافیت بنویم. شفافیت یعنی اینی که بودجه نویسان کشور عدد و رقم واقعی در بیارن. بودجه عدد و رقم است، بودجه شعار نیست، بودجه پنهانکاری نیست. این بودجه شفاف است و در راستای قطعا دوستان مطالعه کردن برنامه هفتم است. بنابراین خودش حسن این بودجه است. نمایندگان محترم، در بودجه عمرانی 1404 بودجه عمرانی 40% افزایش پیدا کرده. آقایون نماینده، خانم های نماینده، ما الان مشکل داریم در مسار عمرانی، مشکل آبشار داریم، مشکل راه‌های روستایی دارید، مشکل بهداشت درمان دارید، مشکل طرحان کشاورز دارید، این بودجه رو حل کرده. 40% افزایش نشون میده. ما چه مشکلی داریم؟ این بودجه در راستای رفع